بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لطرا مقدم الفدا. انسان هرچه که ازش صادر می شود بشونات مختلف از مبدعش و اون مبدع هست که اون چرا که دارد سرایت میدهد در قوای مختلف. بحث سرایت همون بحث ربط هست که در مقابل استقلال چندی قبل هم بحث کردیم، بحث ربط و مستقل رو. مبدع اون چی که دارد رو سرایت میدهد، نه اینکه صرفا یک محرک باشه در حالات استقلالیه، به این معنا که قوا از خودشون استقلالی ندارن، در ربط محضن به مبدا انسان. که از شد مبدا همون قلبه. بحث سرایتش اینجا چیه؟ قلب خودش را تجلی میدهد در قوا، نه اینکه قلب در مبدا ایستاده و قوا رو حرکت میده. قوا چیزی نیستن جز تجلی قلب، ولی یه قدری ذهن باید معقول فهم باشه تا تصور نکنه، که حالا در اون مثالش آسان‌تر میشه. ما در عالم ماده یه محرک داریم، یه رابط داریم، یا واسط داریم، یه متحرک. اون محرک در شأن خودش باقیه، به وسیله یه چیزی رو حرکت میده و اینا هر کدومشون در استقلال خودشونه. ولی در مسائل معقول، مسائل وجودی اینطور نیست. یک وجود در صحنه است. اون وجود وقتی که به ظهور میرسه میشه قوا، وقتی که به ایجاد و ایجاد میل و ایجاد حالت هست اسمش میشه قلب. که اون رو قدری بس میدم. قلب است که چگونه بالفعل شدن قوا رو تعیین میکنه. خود قلب بالفعل میشه، ولی چون دیگه فعلیت پیدا کرده به تعین خاص، به یه قوه خاص، دیگه اسمش قلب نیست. مسئلهش مسئله همون نوریه که نور در ذات خودش سیاهه، ولی وقتی هم منشور عبور میکنه همان نور عبور میکنه، میشه سبز، میشه قرمز، میشه سفید، میشه کذا کذا، همان نوره. این که اون چه که از انسان صادر میشه یا رخ میده و عصب درونی یا بیرونی که هفته پیش بحث کردیم از مبدا است و مبدا قلب است، نباید اینجور تصور بشه که قلب یه شأن جدایی از شؤونات مختلف داره مثل قوا. استقلالی وسط نیست. مسئلهش برای اینکه واضح بشه، مسئله سرچشمه و روده. این رود، این که آبش چطور باشه، شور باشه یا شیرین باشه، سبک باشه یا سنگین باشه، به خود رود ربطی نداره، چون رود چیزی نیست جز سرایت سرچشمه. سرچشمه به سنگ میگن یا به اول رود میگن؟ حالا این رود که خودش جاریه، این رو اگه کسی فهم کنه که این رود که خب همش روده، اون سرچشمه، اون مبدأه، اون سرچشمه که آب ازش در میاد، اون اگه شیرین باشه رودم شیرینه، چون رود چیزی نیست جز سرچشمه. تفاوتش این است که این در کثرت اومده، اون در وحدت خودش باقی. حالا بخوان این رود رو شوره شیرینش کنن، نمیتونن شکر بریزن که، چون دوباره اینو میبره، این جریان داره. سرچشمه اون جایی که آب به مبدا داره ظهور میکنه در عالم ماده. اگر شیرین این تا آخرشه، اگر این مبدا شوره، این وسط سرچشمه رو شکر بریزن، هر چقدر بریزن یه نقطه شیرین میشه، ولی اینو آب میبره، این مسئله اون آدمی هست که میگه من همش یه کاری میکنم و این نمیتونم ادامه بدم. این سرچشمه رو رها کردم، مثل این سرچشمه آب شور رو هی شکر بریزم. رفته بود یه کسی کنار دریا یه پیاله ماست برده و بعد اینجا ماست و یقا شبه هم میداشت میزد تو آب دریا حل میکنه. گفتن چیکار میکنی؟ و میخوام دوغ درست کنم. چقدر آب دریا رو دوغ کنم ملت دوغ بخورم؟ گفتن نمیشه. و میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ وهم یعنی همین. اگه از یه کسی بپرسی که تو این کار خوبی که شکایت میکنی دوام درش نداری، تکامل نداری، گاهی انجام میدی به خاطر اینه که از ریشه بهش نپرداختی، میگه بله نپرداختم، ولی خب خدا همینم قبول میکنه. خدا همینو قبول میکنه، تو چرا ناراضی هست؟ رضایت نداری. اون چشمه سرایت سرچشمه است، اصلا چشمه لحاظی نداره. سرچشمه شوره، این چشمه شوره. سرچشمه شیرینه، این چشمه شیرینه. نوع آب رو کسی خواست تغییر داده بود در مبدأش. چرا؟ چون چشمه در ربط محض است به سرچشمه. حالا این انسان قواش و اون چه که ازش صادر میشه که در این جلسه مفصل بحث کردیم، هر کدومش در ربط محض به قلب. ولی از اون جایی که انسان اسیر تمدن غرب جزئی نگر شده، حتی وقتی میخواد بپردازه به خودش و تسکیه کردن خودش، میخواد یک جزئی رو درست کنه و سالم کنه و این امکان نداره. میکنه سباهی بیشتر طاقت نمیده، مثل اون چشمه که یه تیکش رو شیرین میکنه میبردش، اون جلوش دوباره میاد. و شما دیدین در خود ما هم شاید اتفاق بیفته. یه ما یک حالتی رو برای خودمون درست میکنیم، یه مدتی بعد دوباره همون حالت بد میاد. اون برای اینکه این حالت تجلی ریشه نیست. پیرامون انسان هم ماجرا همینه. رفتار، اخلاق، خیال، تعقل، حتی تخیل، توهم، حتی تجسم، حتی تصور، هر آن چیزی که از انسان صادر میشه درونی یا بیرونی، اینا همه اون شونات انسانی که قلب هر نوعی باشه در اینا سرایت پیدا میکنه. به زبان کلی اون چه که از انسان صادر میشود تفصیل قلب هست و قلب در اجمال هست و به زبان ایزاهش همین میشه. این که در کلام الله و در روایات ذات مقدس معصومه بیشتر به قلب پرداخته میشه، این ریشش در این مسئله است. ولی حالا یه جاهل گمان میکنن که وقتی قلب گفته میشه نفی عقل میکنه. حالا یه جاهلی هم پیدا میشه میگه ببینید همش تو روایت و اینا قلبه، عقل رو ول کنید. بعد میگه که هدف اسلام تربیت انسان عاقل نیست، هدف انسان تربیت انسان عاشق است. یه عده کف دارم کف میزنم اونجا. اون نمیفهمه که الله تعالی چون در مقام جامعه اغلب کلامش باید در جامعه رخ بده. حالا اون رو بس بسش میذارم، قبلا اشاره کردم چرا باید اینطور باشه. قرآن باید جامعه باشه، روایت باید جامعه باشه. این که از قلب بحث میکنن اونطوری نیست که اینا میگن، اخبار مسلک ها میگن اینطوره. یعنی قلب ریشه همه اموره، ریشه باید درست بشه. بعد این اموری که دارم انجام میدم از کجا باید صحیحه یا نه، باید ببینه ریشه درست شده یا نه. همه چی باید میگه به مبدأ. و انسان که در علم مطلقه از ریشه صحبت میکنه، از مبدأ صحبت میکنه. پس به زبان کلی که تمام این چیزی که عرض شد در کل بحث بشه، حالا تو اون بحثی که نیمه شب داریم، قلب حقیقتی است در مقام اجمال و قوا تفصیل قلبه. اینجا برخی از حکما جسم رو هم که حالا برخی میگن نه چون یک اعتباره، برخی میگن آره، هر کدوم درست میگن، راه خودش سرجاش هست. جسم رو هم بعد از قوا اینها تفصیل قلب میدونن. یعنی انسان قلبش در هر دو حالت کلی که بس شد باشه، جسمش طبق اون حال. برای همین همه انسان هایی رو تجربه کردن. یه وقت مثلا در طول چند ماه یک این جلو آینه از جسمش خوشش نمیاد، یه وقت خوشش میاد. خب این تغییر نکرده که، جسم تغییر کرده. این تغییر میبینه ها، و بعد میره پیش مادرش میگه من تغییر کردم، مادرش میگه همون این حالت رضایت از جسمش نداره. اینایی که غالبا جسمشون ثبات ظاهر نداره، یه وقت اینوریه، وقت اونوریه، وقت اونوریه، وقت اونوری، تفاوت رو نمیگم، اون تغییر رو میگم. اونها در اینه که این قلبشون دچار ثبات نشده. چرا اینو میگن؟ چون میگن هر چیزی که از انسان صادر بشه مبدأش قلبه. خب حالا این عالم ماده و این بدن الان جزء انسانه، قلب در بدن انسان هم میاد. یه با یک حکیم من صحبت میکردم، من موضوع همین بود، موضوع همین بود، ایشون واقعا حکیمه ارزشمندیه. موضوع همین بود که آیا سرایت تا ماده میاد یا قبل ماده میاد؟ یعنی ماده ابزار سرایته یا خودش سرایته؟ که حالا بحث شد، بعد اونجا اینطور گفته شد، شما یک کسی رو، حالا من اون مسئله شو میگم، شما یک کسی رو نگاه کنید، این قلبش متوجه به نامحرمه. نامحرم که خدا رحمت کنه شیخ محمود شبستری رو، من گمانم اینه که اون که مثنوی رو خواند و فهمید و قهرمان شد، تازه گلشن رازش آغاز میشه. وقتی که گلشن راز رو همینطوری میخونن، شهوت داره، شهوت عرفان که جلسه پیش بود، و یه خونهایی که تو عالم مثنوی وارد میشن، بعد به یه حالتی میرسن که جز با گلشن راز آروم نمیگیرن. گلشن راز 1000 خورده بیت کمه، اونم در جواب سوال جناب هروی یا آقای شبستری گفته، اونجای بحثی داره اینو میگه که حالا عرض میکنم، که سالک نظرشو از نام بندازه به نامحرم، به افول در میاد. بعد افول رو میگه قلبش ادبار رو خونده. خب اینو تو این قضیه بگم بعد بحثو بمونه. نظر به نامحرم یعنی نظر به آنچه که برای تو نیست، یه جزءش میشه جنس مخالف، یه جزءشه. یعنی قلب، اونجا شیخ محمود اینو داره درس میده، میگه که قلب اگر نظر به نامحرم بکنه که یه جزئیش و یک قطرهش میشه نامحرم جنسی، اصل نامحرم چیست؟ آنچه که برای تو نیست. برای همین در کلام الله، الله تعالی میخواد بگه که به ناموس مردم نگاه نکنید، میگه غذا مثل دزدی نباشه که غذا دیگران میخوره. یعنی اون چی که برای تو، اونجا میگه که اگر اون قلب نظر کنه به نامحرم، همچون زنان به ادبار محض میرود، یه چنین مصرعی که شما نکنم ادبار رو میگه، همچون زنان لازم، اون قلب ادبار میکنه به محرم. زن رو داره اینجا وجه تمثیل میاره، میگه اکثر زنها چون نظر به نامحرم دارن همیشه در کسالتن. نامحرم برای مرد عموما همون زنه، ولی برای زن مرد نیست. عموماً زنان نظر به نامحرم ندارن، ولی چرا در کسالتن؟ چون اینا نظر به نامحرم دارن به حساب کلی، یعنی نظر به آنچه که ندارند و برای آنها نیست. یعنی خود زنان خیلی با حیان در نسبت به جنس مخالف، هر نوع زنی، و اینو دیدم حتی در یه ظاهر پلیدی اینا شاید بیان بیرون، ولی یه کسی بیاد بگه شما بدکاره ای که این تو این برمی افروزه، میگه من نه، من پاکم فلان، راستم میگه، مثلا اون قصدش این نگه. ولی این که در میگه جامعه شیخ محمود داره به جامعه هروی میگه قلب دوچار ادبار میشه، به خاطر اینکه قلب نظر کرده به نامحرم، همچون زنان که دائم به نامحرم، در زنان چون نظر به اون چه که برای اونها نیست، مثل طلا و مال و اینهای دیگر زن، درشون زیاده، قلبشون اغلبا در ادباره. یعنی اغلبا خانم ها حال ندارن به اینکه خلافش اثباتش. در مردها برعکس، یا مردها اکثرا در نظر به نامحرم در همون جزءشن. یعنی شیطان مرد رو با اون جزء نامحرم که زنه فریب میده، و زن رو با اون یکی اجزای نامحرم که حالا ماده است و اون چی که ندارند. حالا دقت کنید، ما تو اون بس به این نتیجه رسیده بودیم، اون گفتگویی که میکردیم، این مردی که نظر کرده به نامحرم به جزء جنس مخالف، در جسمش عموماً نمیتونه محاسن بذاره. یعنی اون قلبی که نظر به نامحرم که خب خانم ریش نداره که یکی از شاخصهای جنس محال فنیده. این وقتی خودش رو متصور میخواد بشه بدون اون فطرتش که محاسن و ریشه متصور میشه، این سرایت اون حالت قلب در جسم، اینا رو گفتم به اسم اینجا، این که جسم قلب سرایت میکند در جمعی شونات، یعنی این. و این نمیتونه، گرچه بگو نماز هم میخونه، میخونه؟ میخونه، خمس هم میده، میده جدیدن روحانیت هم اینطور داره میشه با این مسئله داره مشکل پیدا میکنه، ریشهش در اون قلبه. فطریه، جزء سنت نبی اکرمه، محاسن به معنای واقعی، نه قبل از حرامش، یه شماره دیگه حرامه. حالا یه مسئله که سرایت میکنه یعنی این، یکی از شوناتش اینه. حالا اون مسئله یک خانوم رو تصور کنید، قلب نظر کرده به اون چیزی که نداره، مثل بینی خاص، این سرایت میده در جسمش، بعد بودنش برای شیرین نیست. فهمی چی شو؟ جسم، این که ما همین به سرایت به جسم میرسیم، چون نظر کرده به یک ناغیر، به یک غیر نامحرم، مثل این که بینی رفیقش یه طوری بوده، این بینی خودش این طور نبوده، چون نظر کرده، نظر یعنی توجه قلبی، توجه قلبی کرده، این رو سرایت میده در جلو آینه، میگه من چرا این طور نیستم، یک جراحی طلب میکنه. من این شب هم
در هم باشم توی مثالتون ادبار در ادبار میکنه به نامحرم، شاخصش هم تو مثال
به محرم،
به محرم
میکنه. حالا بحث سرایت بود، ادبار رو الان عرض میکنه، نظر کنه به نامحرم، به هر اون چی که نباید نظر کنه، ادبار میکنه به هر اون چی که باید نظر کنه. برای همه اون کسی که قلبش نظر کرده به غیر، قلبش نظر نداره به محرم خودش، اون چه که براش رزق شده، برای همه همیشه در یک انزوای خاص نداری هست که حالا تو بحث این باز میشه.
رابطه وجود قلب چه؟
وجود چی؟
کدوم وجود؟
وجود یعنی ذات بدون تعین، قلب یعنی تعین یافته ذات. از این جهت اینا رو جدا کردن که ما به وجود دسترسی نداریم ولی به قلب دسترسی داریم. وجود عین ثابت است، ما دسترسی. این مدخل بحث رو اینجا قرار بده، این تو همینجا. حالا این قلب همونطوری که جلسه گذشته پرداخته شد بهش، یاد در آدر حالت کلی، یک حال از این دو حال رو بیشتر نداره در حالت کلی، یا در قناس یا در افتخاره، همون مبدأ قضیه. قلب به شأن کلی یا در حالت قناس یا در حالت افتخاره، حالتش امیالش رو تدبیر میکنه، نه امیال حالتش. امیال کار قلب بود دیگه، اول میله یا اول حاله؟ اول حال. این که چه امیالی قلب داشته باشه بستگی به حالیست که داره. حالا حالش یا فقر یا غناس، یا افتقار یا غناس. کسی که قلبش در حالت غناس، در جمیع شوناتش غناس رایت بده، یعنی وقتی یه زیبایی رو هم میبینه میگه به به چه زیباست، نمیگه اه اه من چقدر زشتم نسبت به اون. کسی که قلبش قناع رو تجربه نکنه، محال از قیاس رو بتونه از زمینه خیالیش برداره و انسانی که قیاس بکنه، مثل همین مثالی که عرض کردم، قیاس قناعیه یا افتقاریه؟ افتقاری. حسادت قناعیه یا افتقاریه؟ افتقاری. حالا اون کسی که قلبش در حال قناس، هر قوه ای از رو فعلیت پیدا میکنه، درش هیچ نوع غیر امرالله یافت نمیشه، مثل همین حسادت، مثل همین تکبر، مثل همین قناس. ولی اون کسی که حال مبدأش در افتقاره، حتی وقتی به عبادات و به فیوزات و به مسائل صالح میپردازه، این درش اشکال پیدا میشه. خودش میگه، خودش اعتراف میکنه به خودش، میگه مثلا من عمری تلاش کردم اهل نماز شب بشم، الان نماز شب میخونم، یه هیچ کسی رو آدم حساب نمیکنم، به همه اینطور نماز کنم، همه چقدر ریزن. یعنی حتی در عبادت هم وارد میشه، چون مبدع قلبش افتقاره، در هر شعنی وارد بشه درش یه نوع افتقاری هست، غنا نیست، که حالا اینو بستش بودیم. غنا اونگاه به قلب رخ میده، طبق این بحث که داشتیم و امشب شب آخرش هست، که انسان خودش را، نه اینکه عبادت کنه، چون عبادت همه میکنه، هر کس عبادت کرد که غنا نداره. غنا اونگاهی به قلب رخ میده که انسان فارغ کند قلبش رو، هم به حسب وقت، هم به حسب حضور در عبادت. حالا این چطور رخ میده؟ من بس اینجاست. غنا، غنا اونگاهی به قلب رخ میده که انسان فارغ، این فارغ کردن و ایزاهش، یعنی انسان فارغ بشه در اون حیاتش، گاهی حتی تا بعد به اون کشن کلی برسه، گاهی از نظر به مخلوق و نظر کند به الله تعالی، که اونش ذات عبادت، ذات عبادت قطع نظر است از مخلوق، که اوج مخلوق و کل مخلوق یعنی عالم ماده، قطع نظر فارغ کند، هم وقتن هم قلبن که بحثش گذاشت. یعنی ما باید این حدیث عبادت رو چند باری کار کنیم به خودمون شخصا، مکتب که بگه و بره، یعنی این انقدر باید کار بشه که مثل بچه‌ای که میخواد راه رفته میشه، در این کم کم بفهمه فراغت وقت چی بود، فراغت قلب چی بود، اینایی که حالا بحث شد. غنا اونگاهی رخ میده که قلبی فارغ بشه، هم وقت در هم قلبن، از نظر به مخلوق و نظر کند به خالق. نظر به عالم ماده، از اون جایی که عالم ماده مخلوق است و خودش فقر ذاتی دارد، به انسان غنا نمیدهد، فقر میدهد. شما بیش از حد نظر کنید به کسی که متموله، متموله‌تر از شماست، اون چه که دارید رو دیگه دارایی حساب نمیکنید، اون چه که دارید رو فقر حساب میکنید. مثلا وقت ماشین نداشته میگفت من بیچاره ماشین ندارم، این ماشین بخرم، ماشین خریدم. حالا این ماشین خیلی خوب دیده دیگه نمیگه من من ماشین دارم، حالا اقلا میگه من بیچاره ماشینم اینه. چرا؟ این چون نظرش بیش از حد اون جلب شده، اون چیزی که او دارد رو لحاظ کرد. حالا این انسان که واحد عمرش که روزه، سال واحد عمر همه است، بهار تابستون ببعی همه سال، این انسان واحد عمرش که روزه، که بحثم کردیم، این عصرش در هر روزه، این باید گاهی همونطور که الله تعالی فرموده به اون ساعات مختلف و شمارات مختلف، که بعد برسه کل وجودش به غنا رسانه، بحثش میسه، اونجا باید نظر رو از مخلوق، هر مخلوقی، هر مخلوقی دیگه، اینجا بحث این نیست کدام مخلوق، دو تا جنبه داره، بس یه بحثی که بعضی مخلوقی باید باشن که میگم الان بحث کلیشه، اونجا باید نظر از هر مخلوقی برداشته بشه، هم وقتن هم قلبن، هر مقداری که در این امر موفق باشه نظر میکنه به الله تعالی، نشانه این که نظر کرده یا نکرده در غنا یا افتقار لو میره. نظر مخلوق به مخلوق ممنوع است، باید نظر کرد به خالق. این در عبادته. در خارج عبادت تنها نظر قلب بایستی به مخلوقینی باشد که اینها وجه الله هستن. یعنی یه علت این که نمیشه انسان نظر کنه به خالق در عبادت این است که در خارج عبادت نظر کرده به مخلوقینی که نباید میکرده، نه اینکه کلن ممتنع نظر به مخلوق. از عالم ماده باید بهره این برده، این بهره نبرده، پرستیده. در عالم ماده باید نظر به اون قسم از مخلوقی باشه که اینا نظر بهشون انسان رو آماده نظر به وجه الله میکنه. اگر این باشه داره غنا میشه. شاید سر این که بعد از نماز، که سر رو عبادت هست، بعد نماز، آخر نماز که انسان میخواد از معراج فرود بیاد، در اون اذکاری که هست سلام میده به مخلوقی، سر شاید این باشه که نماز اوج عبادت است، انسان بعد که میخواد نماز رو تمام کنه به عالم ماده نظر کنه، میگه السلام علیک ایها النبی یا رحمت، بالاترین مخلوق. بعد از او جلوه دیگه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، به اینها نظر کن و سلام بده، بعد السلام علیکم را. یعنی در جمیع مردم اون جلوه وجه اللهی رو تو اگر ببینی اشکال نداره، در جمیع مردم خلق و عیال الله. سرش اینه، اگر انسان نظر به مخلوق کنه به صورت استقلالی، نه ربطی، یعنی اون رو مخلوق نبینه، عالم ماده رو مخلوق نبینه، رزق رو مخلوق نبینه، و اگه اینا رب ببینه، چون اونها دارای افولن، آمدن و رفتن، و چیزی که دارای افوله قنا به انسان نمیده، انسان قلبش حالت افول میگیره. یعنی دارم یه پرده تو این جلسه آخر ساده‌تر میکنم که باشه، از نظر میفهمیم، از قنا میفهمیم که قلب نظر کنه، قنا رو از کجا بفهمیم؟ قلبی که دارای قنا بشه افول نداره، پایین نمیاد، بالا میره کم کم، حالا سرعتش کم، سرعتش متوسط، سرعتش زیاد، قناش بیشتر میشه، ولی اینجوری نیست که پایین رادیکالی بشه بیاد پایین بره بالا. یعنی آمدن و رفتن، پایین و بالا، بودن و نبودن، نبودن و بود شدن و بودن شدن و بودن، شدت نیست، یه بشه افول. عالم ماده رو نظر بهش رو الله تعالی خلق کرده، اجازه دارن انسان هم نظر کنن، ولی اجازه ندارن نظری بکنن که بشه جای نظر به الله تعالی. جواب ابراهیم، حضرت ابراهیم خیلی رحمه علیه السلام دارد همین سر رو میگه در سوره انعام آیه 75، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ما نشان دادیم بر ابراهیم سماوات و ارض رو، چرا؟ ولیکون من الموقنین، تا به یقین برسه. خب فلما جن علیه اللیل و رو کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا لا احب الافلین، میگه من این ماه و ستاره و این هاست. بعد دیگه من بخونم اینجا، بعد اینو بگم. فلما را القمر فلما افل قال، اول کوکب رو میگه، ستاره رو میگه، میگه این افول داره. بعد فلما را القمر، ماه رو هم دیدم، بازغن قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فلما را الشمس، ما خورشیدم میگه، بازغن این رو هم میگه، و تا آخر از همه اینا براءت میجوه که فلما، من اینها نمیپرستم، اینی لا لا قال لا احب، من چیزی که افول کند را نمیپرستم و محبت ندارم، تا از اینها، از نظر به اینها به یه چیزی میرسه، اینی و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرک، و فقط وجه الله را میپرستم چون درش افول نیست. لا احب الافلین، من محبت ندارم، چرا؟ چون افول دارم، و انسان ذاتیش هست از اون چی که افول دارد بیزار است برای پرستش. ماه، ستاره و خورشید تا در نهایت زیبایی و قوامن از همه بیشتر عمر کردن، چرا نگفت صغرا و کبرا و خدیجه؟ چرا نگفت اکبر و اصغر و تقی؟ خب این عمرش کمه، اون مخلوقی رو گفت که در نهایت عمره، بوده، هست و خواهد بود تا قیامت. خب اونجا میگه چون اینها افول دارن پس من اینا رو پرستش این نظر نمی کنم، احبا حبیه که پرستش منجد بشه چون افول دارن. انسان حالا این در مقابل کفار داره به کفار میگه، از اون چیزی که دارای افول است بیزار است، زیرا همواره وجود نداره. مخلوق ذاتیش افوله، نظری که باید به مخلوق عالم ماده کرد همون قدری که از عالم ماده برسه به اینی وجه تو وجه للذی فطر السماوات، من وجه همو به روی وجه تو قرار بدم که تو فاطر السماوات والارضی. حالا این عرض شد که برسیم به اینجا، اگر انسان همونطور که الله تعالی فرموده فارغ کند وقتش رو و قلبش رو در اوقات عبادت برای الله تعالی، تمام نظرش به الله تعالی است، اون وقت قلب دارای قنا میشه. اگه انسان این فراغت رو تمرین نکنه، مقدمه چی نکنه، بهش نرسه، نظر به الله تعالی نمیکنه، نظر به مخلوق بره، چون انسان بی نظر وجود نداره. حالا انسانی که تمام نظرش به مخلوق است، اونگاه حال قلبش میشه حال افتقار و این افتقار سرایت پیدا میکنه، یعنی قنا نداره. انسانی که مبدأش سرچشمش اون قنا رو تجربه نکنه، هر چیزی رو اسباب قنا قرار میده، چون ذاتی انسان. تو اون جلسات اول بحث عبادت اینو گفتیم، انسان وقتی که الله تعالی خودش رو شاهد گرفت که رب شما کیه، گفت تویی، اونجا در فراغت بود یا نه؟ این فراغت میشه آنطورش، اینطورش جز با فراغت الهی نمیشه. حالا این گم کرده اون قنا رو میخواد، قنا رو هم که نداره در مبدأ، باید بیاد در سرچشمه قنا درست کنه که امکان نداره، مگر اینکه چند سباهی اون حالتش اینطور میشه به لحاظ روانی، هر چیزی رو که گیر میاره میخواد اسباب قنا قرار بده و نمیشه. حالا در متن میخونه، یعنی یه وقت میخواد با یه شغل خوب دیگه بگه من خیالم راحت بشه، یه وقت با یه حقوق خوب، یه وقت با یه چهره خوب، یه وقت با یه جلوه خوب، یه وقت با یک علم خوب، یه وقت با یک عبادت خوب، و اون حالت قنا درش رخ نمیده. بعد این قنا میل قلبیه، یعنی انسان نمیتونه یه کاری کنه که این میلو فراموش کنه، سختی کار اینجاست. ماده نیست، انسان میگه از اون کوچه میرم نمیبینمش، این میل قلبه، قلب ذاتیش قناست، ذاتن فقیره، فقر نیاز، فقیر نیاز به غنی شدن داره، از این جهت ذاتی ها انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. حالا تو متن میخونیم، جنبندی رو کنم، مهمترین شاخصه افرادی که قلبشون در حال قنا نیست این است که اینا عینیت پیدا میکنن، یعنی اون قنایی که دنبالش بود و با خودپسندی و غرور میخواد بهش برسه، و این عجب فریبیه که شیطان داره. خبر نداره، دقیقا قنا با عدم عینیت رخ میده. این عینیت و انانیت رو که خیلی سخت انسان رو دست ازش بر میدارن، اسباب این کرده که به حالت قنا برسه. شما مثلا که ما کنید کسی بخواه فوتبالیست بشه، بعد این قبل از اینکه هر کاری کنه بره بده عکساشو پوستر کنه، یه چقدر پول بده بیام باش مصاحبه کنم، بعد آخر میازنش به عنوانه کلاش گرام. دقیقا برعکس این رو بایدن که باید میرفت میدوید، تلاش میکرد، بازیش خوب میشد، چقدر زحمت میکشید، بعد هم پوسترش رو چاپ میکردن، هم میومدن باش مصاحبه میکردن، هم نشون میکردن کلاش. این مسیره، این حالت قنا نداره، حالت فقر داره. بعد میخواد احساس قنا کنه، خودشون بگیره، میگه من باید متفاوت باشم. خیلی بحث مهم میگه، همونطور که چند جلسه قبل گفتم، از یه حدی بیشترم نمیشه برش درش وارد شد. سوار چون که به منزل رسید پیاده شد، مثلا اگه این باب معرفت بهش باز بشه پیاده میشه، رسیده مقصد و خودشو، چون از یه حدی دیگه بیشتر آدم پیش بره در این مسئله حالت قلب و مبدأ انسان قناعت و افتواره، عذیت میشه در این که کشف و نفوذ بهش دست میده، و اون وقت میفهمه این نفسی که مقابلش هست این مبدأش رو میبینه و میفهمه این مبدأش قناعت یا افتخاره. حالا تو متن الان حضرت امام درس میده به ما که چطور ولی میگه و میگذره که آیا این دغدغه فرهنگی که این آقا داره اون دغدغه منبر و دفتر و دستکی که اون حاج آقا داره اون دغدغه‌ای که اون فیلسوف داره اون دغدغه‌ای که اون مذهبی داره اون دغدغه‌ای که اون بسیجی عزیز داره و بقیس و همه اون دغدغه‌ای که اون پدر یا مادر داره اون دغدغه مالی که این خیر داره اون رو انسانی که در این وادی وارد بشه میفهمه که این مبدأش غنا است و مبدأش افتخاره. خیلی لو میره ماجرا. حالا متن رو خونم چهل لغه از
اونجا که انسان به قناع میرسه اونجا غرور واقعی دست میده مثلا انگه مثلا
غرور از افتقاره این قناش رخ میده
غنی شده باشه
امکان نداره همین که به این که غنی شده غرور داره یعنی غنی نشده چون غرور کمالیست یا نقصیست یعنی کمال یا نقصه خب از قناع که نقص صادر نمیشه مثل اینکه بگی اون سرچشمهی که شیرینه حالا میشه بریم یکمی شکرم به چشمه بزنیم یعنی نیازه در اوج شیرینیه همین که شکر نیاز میبینی یعنی هنوز شیرین نشده سرچشم امکان نداره انسان متکبر در اوج فقره الان میخونیم در اوج فقر دیگه تجلیش نمیشه نیاز به یه شی نیاز فقر نیاز وجودی پیدا میکنه این الان میخونیم یعنی اون کسی که به تکبر رسیده خیلی افتقار داره اون کسی که به یه گدایی رسیده یکم افتقار داره ماده رو کم داره اون کسی که به تکبر رسیده خیلی به افتقار رسیده یعنی چی؟ یعنی خیلی نظر نکرده به الله تعالی
خودش
متوجه هست؟ نه متوجه نیست کافی به اسناده یه نبی جعفر علیه السلام فی حدیث و این نهور بذارید اون بالا شما دوباره بخونم سخت بالایی که متوجه بشیم موضوع ربطشی بود اگر کسی البته تجلی قنا قنی مطلق قنای مطلق آورد و دل را غرق دریای عزت و قنا نماید و قلب مملو از بی‌نیازی شود ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین و اداره امور را خود صاحب خانه فرماید یعنی در مبدأ امر الله تعالی شأنش من اینطور صریح بگم و ایضاح کنم این کلمه رو شأن الله تعالی در تصرف قوه نیست جامع تصرف در جامع شأن الله تعالی تصرف در قلبه برای همین نفهمده الجسم و حرم الله العقل و حرم الله فهمده القلب و حرم الله یعنی الله تعالی بخواد به کسی فیض بده به چی فیض میده؟ به قلب مبدأ خب تو مبدأ اداره امور را خود صاحب خانه فرماید و انسان را به امر خود واگذار نفرماید و خود متصرف در جمیع امور عبد شود بلکه خود او سمع و بصر و دست و پای او شود و نتیجه قرب نوافل پیدا شود چنانچه در حیث بوده میگه اون کسی که یه چنین فقری رو در خودش دیده میخواد بیشتر فیضی بره اهل مستحبات میشه اهل نوافل نتیجهشو میبینه کافی به اسناده عن ابی جعفر علیه السلام و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها الاخر میگه بنده من و انه بنده من با نافله نوافل هم نوافل نماز که جزء نوافل است و هم کل مستحبات رو بشه نوافل مثل اینکه فرایض یعنی واجبات با اون به محبت من به خود من قرب پیدا میکنه تا اون جایی که من بهش محبت پیدا میکنم حتی اوهبا فاذا احببته اون وقت که من محبت رو پیدا کردم کنت سمعه الذی و الی آخر اون وقت که من بهش محبت پیدا کردم گوش او میشنوم و با من میشنود چشم او میشوم و با من میبیند زبان او میشوم و با من سخن میگوید دست او میشوم و با من میگیرد و الی آخر جمیع شؤوناتش. یعنی مبدا وقتی دست الله تعالی است، سرایت هم از الله. این عجب حدیثیه. و تا آخرش دیگه میرسد به اینجا که اونجا هست که من میکشمش و عاشقم میشه. وقتی عاشقم شد من میکشمش و بعد من خودم خونبهاش میشم. شخت و قتل تو عاشقم شد میکشمش تا آخر حال من تو وادی وارد میشم. این یعنی این یه کسی بخواد دستشو خدایی کنه میتونه؟ فقط دستشو دست چیزی نیست. مثل اینکه یه قطره ای از یه دریای شور رو بخوای شیرین کنی، وقتی امکان داره که جداش کنی ببری. اون قطره جزء ذات اون دریاست. دریا یا شیرین یا شیرین. یه قطره جدا کنی ببری، تازه اونو ذاتش رو نمیتونی شیرین کنی. میتونی با یه چیز نفاق، با تظاهر، با ظاهرش رو عوض کنی، شیرینش کنی. اینجا داره همین سر رو میگه. اگر کسی به محبت من برسه، با من حرف میزنه، با من حرف میزنه، توسط من حرف میزنه، گوشش منم من میشنوه. این در نهایت کمال. پس فقر و فاقه عبد تنگ دستی عبد به کلی صد شود و از دو عالم بی نیاز گردد. و البته در این تجلی خوف از تمام موجودات از او مرتفع شود و خوف حق تعالی جایگزین او گردد و عظمت و حشمت حق سراسر قبر و فراگیر. دوباره داره از یکی از چیزهایی که از انسان سر میزنه به نام خوف، که حالا تو اون قسمت پایانی عرض خواهم کرد یه قسمتشو، دوباره اون سرایت رو میگه. میگه اگر یه کسی خوف داره از این که آبروش بره، خوف داره از این که دیگران چی میگن، خوف داره از این که کم نیارن، خوف داره از این که نکنه آبرون فلان میشه، این هم این هم خوفه یا نه ذاتش. خوف از قنا میاد یا از افتقار؟ من قائلم به این که اگر یک کسی مقام قلب رو اقلن حتی مفهومش هم بفهمه، مفهوم شهید رو میفهمه، بعد میفهمه اینایی که شهدان اینا چی بودن. به همین سادگی نبوده اینا اسلحه دستشون بگیرن بدن اونجا که. یعنی قلب در یه حالتی بوده که هیچ خوفی رو سرایت نمیداده. قلب در چه حالتی بوده؟ قلب در قناع بوده. و نظر به سید و شهدا، بزرگ شهدا و اصحابش، بزرگ شهدا، بزرگان شهدا، آدم این طوره. اینا عجیب سیری داشتن، عجیب سیری که انسان به جایی که معرفت پیدا کنه تحیرش میره بالا، بیشتر میشه وقتی نگاه میکنه که ازشون هیچ چیزی جز قناعت مطلق صادر نمیشده. تا وقتی هم که قلب قناعت نداره، افتقار داره، خوف از غیر الله داره، خوف الله تعالی در قلبش نمیاد. یعنی این و حق سراسر قلب را فرا گیرد و از برای غیر حق عظمت و حشمت و تصرف نبیند و حقیقت لا مؤثر فی الوجود الا الله را به قلب دریابد. و در این حدیث شریف، این که دوباره من هی دارم میگم مثل بچه که باید بشوی بابا 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 به خودم هی دارم میگم، قلب حقیقت لا مؤثر فی الوجود، هیچ چیزی در عالم صاحب اثر نیست جز الله را دریا، قلب دریابد. یعنی اون کسی که گمان میکنه با این زبونش میتونه کارش را بندازه، با این چشمش میتونه ارضا کنه و الاخر، این منشأش کجاست؟ قلبه. قلب چرا اینطور شده گمان کرده و اینا نیاز داره به اینطور چیزا، به گناه و اینا نیاز داره؟ چون اثر رو داده به غیر الله تعالی. حالا قلبی که اثر رو در عالم بده به الله تعالی، چیز دیگه ای سرایت میکنه جز امرالله در قباش؟ و در این حدیث شریف اشاره به بعض این معانی فرمودی که فرمودن تفرق لعبادت، تفرق همون فراغت، لعبادتی املا قلبک غنا، شرط غنا رو تفرق قرار داد و این فراغت قلب برای عبادت کم کم انسان را ممکن است منتهی کند به اعلا مراتب حضور قلب برای عبادت. این آثاری است که شمه ای از آن ذکر شد، شمه ای تا ذکر شد. ما حالا من نمیدونم شما چقدر این کتب منبع و جامعه اخلاق و معارف و اینها رو دیدیم. من دیدم یک کمی اکثر آقایون میرسن به این مباحث یک کمی جولان میدن و خوبم جولان میدن، میگن سر همین بود که گفتم. یا علی، امام در اوج مباحثش میگه تازه شمه ای بود که بیان شد. تازه شمه ای بود. و حالا خیلی از مباحث ما آخرش میگفت که ما که نفهمیدیم آخر حقیقت چی بود، ولی به اندازه وست گفتیم. یکی از عظمت های حضرت امامه که به قدری سعه صد داره نکلمون ناسلاج و قوله هم میده، به اندازه ما میده نه به اندازه خودش، چون اندازه خودش لایتناهیه دیگه. اون بقیه اکثرا حالا مطلق نه، بقیه اندازه خودشون میدن، چون اندازه خودشون محدوده، هر چی سری میدن، چیزی نیست که، کمه دیگه میدن. شمه ای، این شمه ایه، این برای همه عمر بسه، این شمه ایه. اون امام قلبش در چه حالتیه که اینطور میگه؟ بهترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. وقتی که از بیرون مثل این میشل فوکو باید برگرده بگه خمینی کسی است که پهلو زده است به افسانه های تاریخ، یعنی یه زده افسانه ها رو انداخته که خودش شده افسانه، و او اگر ادعای مسیح بودن را بکند کذاف نیست. او بیرون داره میبینه این چه شخصیتی بوده روح الله. این آثاری است که شمه ای از آن ذکر شد. اگر دل از اشتغال به حق و فراغت برای توجه به او منصرف کردید، این غفلت سرمایه تمام شقاوت ها و سرچشمه تمام نقایص و ام الامراض قلوب است. حالا اینجا داره امام میگه که قلب اگر توجه نکنه سرچشمه همه بدبختی همونه، و اون تا سرچشمه درست نشه بقیهشون درست نشه. پس کدورت و ظلمتی به واسطه این غفلت دل را فرا گیرد و حجاب‌های غلیظی بین قلب و حق واقع شود که نور هدایت در آن راه نیابد و از توفیقات الهی محروم گردد و یکسره دل متوجه دنیا و تعمیر بطن و فرج شود و در حجاب انیت و انانیت فرو رود و نفس سر خود شود و خود به قدم انانیت خودپرستی خودبینی حرکت کند. یه وقت شما متوجه میشید به این که خب من این دلم میخواد این رو الان مردم اینطور میکن، دلم میخواد فلان شأن مادی رو چی کار کنم؟ بعد یه جاهلی هم جلوش میگه خب برو تلاش کن میرسی. یکی نیست به این میگه دوست داری به یه حالتی برسی که دلت دیگه نخواد؟ راهش اگر دل غنی نشه فقیر بشه کارش نمیشه کرد. این تا کجا میره؟ اصلا سرخود شود و خود به قدم انانیت حرکت، یعنی هر کاری میکنه از جهت خودپرستی داره میکنه، و ذل ذاتی، اون ذلت ذاتی و فقر حقیقی آن ظاهر گردد و در تمام حرکات و سکنات بود از پیش بود از حد سکنات بعد از پیشگاه حق پیدا کند، دور میشه هر حرکتی کنه دور میشه و یکسر خذلان شامل حالش گردد، چنانچه در حدیث شریف از بعضی این معانی تعبیر فرموده که قلبت را در انتهای همین حدیثی که مورد بحث بود این جلسات اینو میگه دیگه، قلبت را از اشت اگر تو خودت رو قلبت رو فارغ نکنی برای من، در آخر اون حدیث اینطور میفرمه اگر این کارو نکنی یک اتفاق میفته و اون اینه و این لا تفرق لعبادتی، اگر فراغت رخ ندی املا قلبک شغلا به دنیا ثم لا اسد تفاقت کن و اکلو که الا طلبک، اگر قلبت را متوجه من نکنی قلبت را از اشتغال به دنیا مملو میکنم و سد فقر و فاقه آن را نمی فرمایم. جلوی این رو نمیگیرم و عنان امورت را به سر خودت میاندازم. این معنی تفریز نیست، رها کردن معنی تفریز. همین نکته رو داریم و بباید دانست یه نکته که مقصود از این ایکال عبد، واگذاری عبد به سوی عبد، نه تفویض به سوی اوست، رها کردن مطلق نیست، زیرا که این در مشرب عرفان و مسلک برهان و مذهب حق امریست ممتنع و باطل. این به معنای تفویض نیست دیگه هیچ کاری، چون اگه معنای تفویض بود بعد دیگه این فرد مردنش هم دست خودش بود، گفت دوست نرم بمیرم، تصرف هست. هیچ موجودی از تصرف حق و حیطه تصرف و قدرت آن ذات مقدس خارج نشود و امرش به خودش در تصرف امور موکول نگردد، لکن چون بنده منصرف از حق و توجه به اشتغال به دنیا شد و متوجه به اشتغال به دنیا شد، طبیعت در او حکم فرما شود و انانیت در او غالب آید. میگه هر کسی قلبش متوجه به دنیاست، جلوش در انانیته، خودبینی و غرور، و وجهه خودبینی و خودخواهی و خودپرستی در او کارگر شود و از این معنی تعبیر به ایکال امر و عبد شود. نشونه اینه که انسان خودش رو بر همه وجود حاکم میدونه، نه الله تعالی رو. و این به شناسان ربطه نه که حالا با مسلمانی میانم، اینو هر کی میتونه با خودش دقت کنه که من خودم حاکمم یا الله تعالی. و اما بنده ای که وجهه قلبش به سوی حق و ملکوت اعلاست و قلبش را سراسر نور حق فرو گرفته، ناچار تصرفاتش حقانی بلکه در بعض مراحل وجودش حقانی شود، چنانچه در حدیث است که شمه ای از قرب نوافل را بیان فرموده، اشاره به بعضی از این مقامات فرموده. والله عالم. گاه که انسان قلبش به حالت قنان نرسه، این درش از بخاطر اون افتقار یک خوفی جریان پیدا میکنه، اوج خوف، خوف از موت، خوف از مرگ، که میترسم من. بعد خوف همینطور سرایت پیدا میکنه، خوف از فلان، تا اینجا که مراتب خوف که خیلی مبتلا به اینه که این خوف شونات مختلف پیدا میکنه. یکی از شوناتش که خیلی مبتلا به اینه که این خوف این رو پیدا میکنه که مبادا کسی دیگه از من بهتر باشه. یه خوفه و دل این فرد رو اذیت میکنه. حالا تو ظهوراتش مشخص میشه دیگه، خودش نمیشه، این تماماً یه انسانیه که تلاش میکنه برتر از همه باشه. دیگه هر چقدر جلوتر میره از الله تعالی دور میشه دیگه. دیگه کسی که همش زندگیش در این خوفه، صفایی داره، نهی صفا میماندش، نهی لطف و فر، نهی به سوی آسمان راه سفر. تمام خوفش نکنه من بالا نباشم، یه کسی دیگه از من بهتر باشه، نکنه. اینقدر این خوف پست و حقیره که انسان وقتی سیر معکوس میکنه به این حالت میرسه، مثلا این هیچ وجه عقلی نداره که کسی بگه چرا باید کسی بهتر از من باشه. حالا یه جزئیات وقت نیست باید چون تو جامعه یعنی چی، تو ما یعنی چی، ولی همین که یه کسی خوف اینو پیدا کنه، نکنه یه کسی بهتر از من باشه، یا به این صورت نکنه من مثل بقیه نباشم، نکن تو امور مادی. این سلطان محمود غزنوی که حیف کلامی سلطان، یه آدم متکبر و حقیر و خوفناکی بود که در عصر جناب ابو ریحان بود، سایه جناب ریحان. در تاریخ احوال محمود غزنوی و میشورن، اگه عالم به این قضیه کسی باشه نگاه کنه ببینه اینا مبدأ اون کارهایی که محمود غزنوی کرده همش یه حالت افتقاره. بعد اون چه که در این جلوه کرده همون بحث انانیت، خودکمبینی در درون و خود برتربینی در بیرون، همون انانیت این درش بوده. تو عصر جام شغل رئیس بود، جام عصر در عصر جام ابو ریحان بیرونی هم بوده، وقتی جامعه برای ها که حالا من این رو بگم بعد مثلا ادامه بدم که از یه ازدان های بزرگ بود، فیلسوف نبود جامعه برای ها، ولی خب مترجم خوب بود، تو آثار فلسفی پرداخته بود، اونم اینطور بود که علاقه داشت با بزرگا بگرده، بزرگای علم. بعد تو اون قریهی که بودن هیچ ایرانی نبود که عالم باشه، یه یونانی بود که فیلسوف بود، حکیم بود، بچه بود، رفته بود در خدمت رو کار میکرد، میرفت برای اون حکیم یونانی گیاه میکند میآورد. بعد تو این گیاه کندن ها یعنی آدم دقیق و رند رزقش میرسه، یعنی این دیگه تو این گیاه کندن ها به وقتی استعدادی در خودش میبینه، میتونه بوها رو تشخیص بده اینا رو، یه استعدادی در خودش میبینه، بعد یه کم کم اون استعدادش ادامه میده، میشه ابو ریحان بیرونی، آدم غنی میشه، حکیم میشه. اون محمود سلطان محمود غزنوی یه باقی داشت، باغ هزار درخت بود در غزنین، به شدت انسان خودکام و حقیری بود. انسان‌های خودکام نمیشه جلوشون از کسی تعریف کنی، نمیشه از خودشون هم تعریف نکنه. خیلی بده این حالت رو خود. بهش میگن که کسی اسم ابو ریحان این همه عمل رو میورد مثل شیخ و رئیس مثل ابو ریحان زایع کنه، به اینکه من برترم. خب این ابو ریحان کی هست مگه؟ گفتن اینطور رو اونطور همینجور میگذش میشن. گفت من میرم باغ هزار درخت ابو ریحان رو بیارید اینجا بهتون بگم کی برتره، من یا ابو ریحان. حالا این ریگه چسبیده به ته نعلی ابو ریحان هم نمیشه ها، ولی دیگه مورچه با فیل میخواد در بیافته دیگه. ابو ریحان رو میارن اونجا، یکی ابو ریحان که میگن تو این میبن، یکی این باغ هزار درخت چهار تا در داره و من از یکی از این درها اومدم تو. ابو ریحان میگن یه تو که این همه ادعات میشه روی کاغذ بنویس من الان میخوام برم بیرون از کدوم در میرم بیرون. یه پرانتز باز، انسان‌های خودکامه چون در سوالشون کشف حقیقت نیست، همیشه یه زایی میخوان، کسی رو زایی کنن برن بالا، پدر پندز بسته که انسان میتونه بفهمه مبدا چیه، مسئلت، سوال، سوال یعنی مسئلت. حالا به هر شما جامع ابو ریحان کامان بی از جونش هم میترسته، میشناخته این محمود غزنوی خائن رو. شما فکر نکنید محمود غزنوی رو رفته، یه زمان یه دونه محمود غزنوی بود، الان محمودها و واقعا این فهمش قدری سخته برای عموم مردم که بفهمن اون چی که از این مسئول صادر میشه مبدأش چیه، قناعت یا افتخار. جامعه هدف حضرت امام جامعه حکیم بود، یعنی این بود مبدأ امر تشخیص بده. اصلا رفاقت ها به حسب مبدأ انسان ها باشه، الان رفاقت ها به حسب مبدأ یا ظاهر؟ ظاهره. تا حالا من میتونم آره اون اصل محمود داشت و این اصل محمود ها. جامعه ابو ریحان میبینه نمیتونه چیزی بگه، هی خواه رنده حکیمه، کاغذ رو میگیره مینویسه. محمود غزنوی میگه که تو بنویس من از کدوم در خارج میشم، من اینو میذارم زیر تشکم، بعد ببین تو درست نمیشی یا نه. حالا همه رو دوباره خوش جمع کرده تو دربار، همین میگم برمیز جامعه ابو ریحان نوشت داد تا که گذاشت زیر تشکش، چهار تا در بود. بعد دستور داد بیل و کلنگ بیارن، گفت اون زل شرقی باغ رو بشکافید، من از دیوار میخوام برم. اون زل شرقی باغ رو شکافتن، یه بادی تو قبقب محمود غزنوی رفت بیرون، گفت حالا برید ابو ریحان اون نامه زیر تشکو بیارین. بردن حق به جانب باز کردید، ابو ریحان نوشته که جناب سلطان از هیچ کدام از این چهار در بیرون نمیرون، بلکه راهی باز میکنن، دری باز میکنن و از اون بیرون هم احسابانشو شیش ماه زندانی کرده ابو ریحان بیرون. شیش ماه، گوه این شیش ماه باید بره زندان تا بفهمی که نباید این طور اصلا. این خودکامار دیدی. بعد ابو ریحان بعد اون شیش ماه آمده و شاگردان ازش پرسیدن تو از کجا فهمیدی که حالا این فهم سختیه دیگه، واسه اونا فهم سختیه. ابو ریحان گفت فهم سختی نیست، من میدونستم این انسان انسان خودکمبین و مغروریه و از این هیچ کدوم از این چهار تا در بیرون نمیره. من نه علم غیبی داشتم، من فهمیدم مبدع امر رو کسی بفهمه بقیه شونات فهمید. چون میگه من میدونستم این بحث غروری که داره میخواد من رو ضایع کنه، حتما از هیچ کدوم این چهارده بیرون نمیرم، من این رو نوشتم. حالا این هم به سر اومد. خدا به قلب ما رو دارای حالت قناع بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.